آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن این روز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 4 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 2 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 23 فوریه سال 2023 میلادی است. ۱۰۴۸ سال پیش در روز 2 شعبان سال 396 هجری قمری، خواجه عبدالله انصاری، فقیه، شاعر و عارف نامی قرن 5 هجری قمری در شهر هرات در غرب افغانستان متولد شد. او از کودکی ذوق شعر و هوش سرشار خود را نشان داد و به آموزش علوم دینی چون تفسیر قرآن، فقه، حدیث و عقاید پرداخت. وی در عین حال عارفی بزرگ و روشنبین بود و ملقب به پیر حرات گشت. از خواجه عبدالله انصاری آثار عرفانی ارزشمندی به زبانهای عربی و فارسی به نثر و نظم بر جای مانده است که مشهورترین آنها مناجات نامه، محبت نامه و زاد العارفین نام دارد. همچنین تفسیر ادبی و عرفانی وی از قرآن به نام کشف الاسرار سبک جدیدی در تفسیر به شمار می رود. خواجه عبدالله انصاری در سال 481 هجری قمری بدرود حیات گفت. هفتاد و هشت سال پیش در روز چهارم اسفند سال 1323 هجری خورشیدی، آیت الله دکتر محمد مهدی دورچه‌ای، فقیه و عالم بزرگوار دار فانی را وداع گفت. وی در حدود سال 1240 هجری خورشیدی در روستای دورچه در نزدیک اصفهان در خانواده ای عالم و با تقوا متولد شد. سید محمد مهدی تا زمان وفات پدر در 10 سالگی از او علم آموخت و سپس به همراه برادرش برای تحصیل علوم دینی عازم اصفهان شد. آیت الله دورچه‌ای در اصفهان با وجود تنگدستی فراوان با جدیت به فراگیری فقه و اصول پرداخت و در سال 1271 خورشیدی برای تکمیل تحصیلات به نجف در عراق رفت. او در نجف نیز مدت 7 سال از اساتید برجسته بهره برد و سپس به اصفهان بازگشت و به تدریس علوم اسلامی پرداخت. چهل و سه سال پیش در روز چهارم اسفند سال 1358 هجری خورشیدی به دنبال تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل مجلس شورای اسلامی، طی حکمی از جانب حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی، آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی به عنوان اولین رئیس دیوان عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعیین شد. این انتخاب همزمان با تثبیت نظام جمهوری اسلامی برای تشکیل و ساماندهی قوه قضاییه متناسب با نظام اسلامی ایران انجام شد. و 13 سال پیش در روز 4 اسفند سال 1388 هجری خورشیدی، عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله که در پاکستان مستقر است، در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. این تروریست شرور پس از انجام اقدامات امنیتی فراوان قصد داشت با هواپیما از دبی در امارات به قرقیزستان برود و با یک مقام برجسته آمریکایی گفتگو کند. ماموران امنیتی ایران با هوشیاری هواپیمای وی را بر فراز خاک ایران شناسایی و آن را مجبور کردند در فرودگاه بندرعباس در جنوب ایران به زمین بنشیند و سپس ریگی را دستگیر کردند. عبدالمالک ریگی مرتکب جنایت‌های زیادی از جمله بمب‌گذاری، کشتار مردم و روبودن آنها شده بود. او حتی به نزدیکان خود نیز رحم نمی‌کرد. عبدالمالک ریگی پس از دستگیری به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی از گروه تروریستی او که با هدف ناامن کردن مناطق جنوب شرقی ایران و برانگیختن اختلافات مذهبی در این مناطق انجام می‌شد، اعتراف کرد. این تروریست 4 ماه پس از دستگیری در 30 خرداد 1389 هجری خورشیدی به دار مجازات آویخته شد. اعترافات ریگی نشان داد که ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم دروغ و عوام فریبانه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 4 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 23 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى
غریب خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق سایر همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. پس از واقعه عاشورا، یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ زندگانی حضرت رضا علیه السلام است. شرایط زمانه حضرت با ائمه پیش از خودشان در این اشتراک در بسیاری از زمینه ها تفاوت های اساسی دارد. مثلا رویارویی دستگاه حاکم با امام در زمان پدر بزرگوارشان آشکار است و طرف حق و باطل بر پیروان ایشان پوشیده نیست. اما در زمان امام رضا علیه السلام از حیث اوضاع کلی جهان اسلام و خلفای حاکم و روش‌های امام نوعی پیچیدگی‌های خاص به چشم می‌خورد و حوادث این روزگار از برخی جهت‌ها با نرمش قهرمانانه امام حسن علیه السلام، موقعیت امام سجاد علیه السلام و انقلاب فکری، علمی و فرهنگی امام باقر علیه السلام و امام صادق مقایسه پذیر و نشان دهنده اهمیت خاص و چند بعدی این مقطع است. امام رضا علیه السلام با سه خلیفه عباسی هم عصر بودند و به طور کلی اوضاع سیاسی و خلافت عباسی در دوران زندگانی امام رضا علیه السلام مخصوصا در زمان مأمون با آشفتگی های فراوانی همراه بوده است. از ویژگی های این مقطع پیچیدگی شرایط سیاسی اجتماعی و شخصیت خاص مأمون است که به گفته شهید مطهری مأمون عالم‌ترین خلفا و بلکه شاید یکی از عالم‌ترین سلاطین جهان است. از طرف دیگر قبول ولایت عهدی از طرف امام رضا علیه السلام در شرایطی که امامان پیش از ایشان همواره از حکومت‌های وقت فاصله گرفته‌اند سبب طرح پرسش‌های اساسی در نزد شیعیان شده و اهمیت واکاوی این مسئله را بیش از پیش آشکار می‌کند. حرکت فکری و همه فعالیت‌های سیاسی فرهنگی امامان اطهار حرکتی مستمر و طولانی است که از سال 11 هجرت شروع می‌شود و به سال 260 که سال شروع غیبت صغرای امام زمان است خاتمه پیدا می‌کند. این بزرگواران یک واحد و یک شخصیتند و نمی‌توان در هدف و جهت اقدامات آنان شک کرد. هدف و جهت آنها یکی است. در تحلیل زندگی ائمه نباید در این دام بیافتیم که تفاوت‌های ظاهری در سیره ائمه به معنی اختلاف یا تعارض میان آنهاست، بلکه باید توجه کنیم ائمه معصوم در حرکتی بلند مدت تاکتیک ها و ابزارهای خاصی را برگزیدند. گاهی ممکن است حرکت را سریع‌تر دنبال کنند و گاهی کند و گاه دست به عقب نشینی حکیمانه بزنند، اما همان عقب نشینی ظاهری از نظر کسانی که حرکت را حکیمانه و هدفمند می دانند حرکتی رو به جلو محسوب می شود. از همین رو زندگی امیرالمومنین علیه السلام با زندگی امام حسن و امام حسین علیهم السلام و سایر ائمه حرکتی مستمر است. نکته‌ای که در سیره ائمه اطهار باید در نظر گرفته شود تداوم جهتگیری سیاسی این بزرگواران است، چه وقتی حکومت در دست ایشان بوده و چه در هنگامی که از قدرت سیاسی دور بودند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه ی زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله ی زائران رفته و جا مونده ام، قافله ی شفا میرسد از گل فواره، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه ی زنجیر بر پای سفر
باید گفت در دوران امامت امام رضا علیه السلام به واسطه تلاش و مجاهدت علمی اخلاقی و فرهنگی ائمه تا حدودی از انحراف‌های فکری و اخلاقی بیشمار کاسته شده. درگیری‌های امویان، عباسیان و علویان شرایطی را برای ائمه فراهم کرد تا در این میان ارزش‌ها نشر یابد، انحراف‌ها زدوده شود و به واسطه سازمان و تربیت شاگردانی گرانمایه گستره شیعیان افزایش یابد و شبکه وکالت ارتباطی آنها با ائمه وضعیت بهتری پیدا کند. البته پس از استقرار عباسیان شرایط تا حدی بر امامان و پیروانشان سخت شد که برخی سختی های این دوران را از ظلم و جنایت های بنی امیه بیشتر می دانند. اما به هر حال گسترش قلمرو سرزمین های اسلامی خصوصا در زمان هارون و مأمون و آغاز نهضت ترجمه، ورود افکار و عقاید انحرافی، التقاطی و شکلگیری فرقه های مذهبی سیاسی از ویژگی های شاخص این عصر است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
دوران امام رضا علیه السلام از نظر علمی، اجتماعی و سیاسی بسیار حساس بود. در این عصر بیان مسائل کلامی، عقلی و فلسفی رونق داشت و جریان‌هایی مانند معتزله و اشاعره بحث‌های کلامی خود را داشتند. و از سوی دیگر با ورود آرای فلسفه یونانی و طرح شبهه‌های جدید، دفاع از اسلام اهمیت ویژه‌ای یافت. در واقع اگر بخواهیم مجاهدت علمی امام رضا علیه السلام را در نشر معارف و اصلاحات فکری و اعتقادی دستبندی کنیم، می توانیم بگوییم مباحث علمی عقیدتی امام پیش از دوران ولایت عهدی بر محور رد شبهه‌ها، رفع اختلاف‌های دروندینی و اشاعه معارف مکتب اهل بیت و تشیع سامان یافته بود. شنوندگان و همراهان عزیز، از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید بسیار خرسندیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باد.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزيزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنیاد دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، قرارو تا باشتر دیگر تا تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاره‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاره‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام یکتای بی همتا، سلام به شما دوستان دلاغاه، هواداران گفتار ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اینک در این فرصت پیش آمده با بخش دیگری از این سلسله در خدمت شما هستیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. من علیرضا جاودانی آماده خدمت به شما ادب دوستان عزیز هستم. ضمناً یادآور می شویم برنامه ادبستان چون سایر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با این نشانی قابل دسترسی است: parstoday.ir/tajik. یاران، موضوع این برنامه نیز میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، شاعر و عارف بزرگ پارسیگو در هند است. به نظر بیدل منشأ همه موجودات و جهان هستی، خداوند و همه عالم، جلوه ای از زیبایی اوست و همه کسرات عالم هستی از وجود واحد خداوند متجلی شده است. بیدل می فرماید: هرچند نوبهاریم، با جوش لاله‌زاریم، باغ دگر نداریم غیر از کنار مینا. بیدل مخلوقات را تجلی و رؤیت جلوه‌ای از وجود خدا می‌داند. خداوند مخلوقات را به عنوان مظهر و نماد خیش خلق می‌کند. مخلوقاتی که در عدم بودند ولی خداوند به آنها لباس پوشانید و تجلیگاه وجود حضرت حق شدند. زیر پرند گردون رسواست خلق مجنون، آریانی که پوشد این جامه‌وار عنقا. وقتی انوار الهی بر دل عارف متجلی می شود، دیگر دل سالک تجلیگاه نور حضرت حق است و دل آگاه عارف همانند حلقه نورانی بر دور ماه و محبوب خود به گردش در می آید. در واقع وجود عارف به خاطر تجلی خداوند است. جلوه او داد فرمان نگاه آینه را، حال کرد آخر به روی همچو ماه آینه را. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می تپید آواز پای یار داد.
نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می پرید آواز پای یار داشت. تو خواهی پردرنگین ساز، خواهی جامه گلگون کن با هر آتش که باشد سوخ و تندارد سپند ما. سفید از حسرت این انتظار، سفید از حسرت این انتظار است. استخوان من سفید از حسرت این انتظار است. استخوان من که یارب ناوکت در کوچه دل که نهت بارم. چشمت چی توان کرد وگر نم یک دل با تو عالم ندهد هیچ کسی جب بدی جو مردی جب و بدی جو مردی جب و بدی جو مردی جب و بدی جو سنوری سجری آپ جو بنو بھی تو جائے ہر رماب یاد پیا کی دائب آئے رام یاد پیا کی.
شنوندگان محترم، همچنان با گفتار ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
بیدل معتقد است وقتی که معشوق حقیقی تجلی می کند، طاقت و توان عاشق می سوزد و بعد از آن به جای عاشق خاکستر دیده می شود، چون دیگر چیزی از وجود عاشق نمی ماند. جلوه گل گرچنین طاقت گدازی ها کند، بعد از این خاکستری یابی به جای عندلیب. از نظر بیدل هر کسی نمی تواند این تجلی خداوند را ببیند و درک کند. فقط افراد آگاه به این ادراک و سطح آگاهی
دست پیدا می کنند. هر دیده نیست قابل برق تجلیت، تیغ آزماست پیکر اوریان آفتاب. جهانبینی و معرفتی که عالم آفرینش را در پرتو تجلی تبیین می نماید، جهانبینی و معرفت وحدتگرایانه است. بیدل دارای چنین جهانبینی و معرفتی است، یعنی جانماگی جهانبینیش با وحدت سرشته شده است. بیدل نیز مانند همه صوفیان وحدت وجودی معتقد است که این جهان همه تجلی خداوند است. چون به دریای رحمت افتادیم، باطن ما ز عشق یافت ندا، که جهان نیست جز تجلی دوست، این من و ما همان اضافات اوست. منشأ آفرینش عالم و انسان عشق بوده است. به باور بیدل اگر عشق نبود، دستگاه هستی کی پا بر جا بود و کی ممکن بود که نان به تو برسد و جزئی از تو شود تا تو باشی؟ گر نبودی عشق هستی کی بودی؟ کی زدی نان بر تو و تو کی شدی؟ عزیزان شنونده، با ادبستان در خدمت شما ادب دوستان هستیم. این قسمت از برنامه را اختصاص می دهیم به ارزیابی افکار بیدل و کتابی درباره او از زبان دکتر عبدالغفور آرزو، سفیر پیشین افغانستان در تاجیکستان، که خود بیدلشناس نیز هست.
نماد سلامت فرهنگی بدون شک قلم و کتاب است. کتاب کتیبه عشق است. عشق به قول پدر عرفان اسلامی شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی رحمت الله علیه، عشق به مقدار تجلی است و تجلی به مقدار معرفت، و حضرت بیدل مظهر چنین عشق است. جز داغ نیست مایده دستگاه عشق، آتش خورد کسی که شود مهمان ما. آنه که در حوزی ابوالمانی میرزا عبدالقادر بیدل گام میگذارد، باید ماهیت ققنوسی داشته باشد، باید آتش خار باشد که بر خان بیدل بتواند زانو زند و خوش چینی. آنانی که مدعیان که شاگرد بیدلن، که در کتاب آینگران اثر وزین راید قریشی جوان صاحب دل جمع شده و تدوین شده، کار آسانه نیست. آیا شاگردان بیدل از بیدل چیگونه آموختند؟ بیدل باور دارد به عنوان یک آموزگار، فیض معنی در خور تعلیم هر بیمغز نیست. نشعه را چون باده نتوان در دل پیمان ریخت. از این جهت آیا شاگردان بیدل نشعه نوشند، یا صرف از خمستان بیدل جام نوشیدند و عبور کردند؟ شاگردان بیدل با باور من که سالیان است در قلمرو بیدل خوش چینی می کنم، مقایسه انسان از دیدگاه بیدل حافظ، خوشای جانبینی بیدل، بوتیقای بیدل، در خانه آفتاب یا سیدی در آسوال آثار بیدل، ترصدایی بیدل، گزیده روایات بیدل، یک بیت یک کتاب در قلمرو بیدل، همه اینها نشان دهنده این است که سالیان است در قلمرو بیدل اقامت دائمی دارم و خواهم داشت. شاگردان بیدل با باور من دو گونه اند، برخی دانشی اند و برخی بینشی، چون این باور بیدل است. چراغ علم میفروز جز به قطر شهود خطاست دانش بسیار و بینش اندک. مشکلی که امروز جوامع بشری بدان گرفتار است دانش بسیار است و بینش اندک. آنکا که دانش تبدیل به بینش شود بحث تولید فکر و فرهنگ و گردش اندیشه به میان می آید. از این جهت کتاب شاگردان بیدل بسیار ارزشمند است. من برای جناب آقای قریشی دست مریضات می گویم که سالیانی روزگار زحمت کشیدن و چنین آینه های تو در توی جمع‌آوری کردن. آینه زمانی که در برابر آینه قرار بگیرد تصویرش به اندازه ادابدیت در تاریخ است. دانشجویان خوش‌ذوق، فریختگان محقق می توانند ببینند این همه شاگردی که در این کتاب نشسته است آیا از حوزه بیدل چی آموختند، چگونه دانش بافتار سخن و ساختار معنایی و بافتار معنایی شاگردان بیدل آیا می تواند قلمرو بیدل را روشن کند؟ آیا ساختار کلامی بیدل، از شعور نبوت بیدل، از حادثه بودن در زبان که بیدل زبان را به اوج می رساند؟ بیدل نفسم کارگه حشر معانی است چون غلغله سور قیامت کلماتم. آیا آنها تانستن که رستاخیز معانی را در قیامت کلمات حشر کنند؟ از این جهت، از این چشمنداز کتاب آینه‌گران در حقیقت منبع سرچشمه است که برای دانشجویان و محققان کار نوآیین را پهن می کند. یعنی می توانند بررسی کنند که این شاگردان از خوان بیدل چقدر مستفید شدند.
عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
پروانه ندارد در اهل فرزانه ندارم، در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دلم باز فساره، دستا به نگهداری دیوانه نداره.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
قدردانی رئیس جمهوری ترکیه از مردم و دولت تاجیکستان. واکسینه شدن حدود 90% اهالی تاجیکستان در برابر بیماری کووید 19. و تاجیکستان و ترکیه در حال گسترش همکاری ها در زمینه های امنیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفر کاری به استان هاتای این کشور از محل استقرار امدادگران تاجیک بازدید و از آنها و نیز مردم و دولت تاجیکستان قدردانی کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در چارچوب یک سفر کاری و سراسر کشورش از استان هاتای در این کشور بازدید کرد. اردوغان همچنین همین بازدید از این منطقه در محله‌هایی که در آنجا امدادگران فعالیت می‌کنند حاضر و با کار آنها از نزدیک آشنا شد و ضمن صحبت با امدادگران تاجیک از آنها قدردانی و از دولت و همه مردم تاجیکستان به خاطر کمک و حمایت های ارائه شده در این شرایط سخت برای مردم ترکیه سپاسگزاری کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین اضافه کرد که از جریان کارهای نجات و جستجو و فعالیت امدادگران محلی و خارجی آگاهی کامل دارد و لحظه به لحظه آنها را پیگیری می کند. گفتنی است که پیش از این امدادگران تاجیک در استان قهرمان مرعش که بیشترین آسیب را از زلزله ویرانگری ترکیه دیده بودند کار می کردند. حدود 90% اهالی تاجیکستان در برابر بیماری کووید 19 واکسیناسیا یا ایم شدند. از 18 فوریه سال گذشته تا کنون هیچ موردی از گرفتاری به بیماری کووید 19 در تاجیکستان ثبت نشده است. در حال حاضر 100% شهروندان شهر دوشنبه واکسیناسیا شدند و واکسیناسیا در دیگر مناطق این کشور ادامه دارد. تا کنون 5,287,165 نفر دو نوبت واکسن، 5,247,165 نفر نوبت سوم و 4,223,325 نفر نوبت چهارمی واکسینه را دریافت کردند. در حالی که جنگ بین روسیه و اوکراین به یک سالگی خود نزدیک شده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام سالانه خود آمریکا و غرب را مسئول اصلی وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین معرفی کرد. با گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو توجه فرمایید.
پرزیدنت روسیه فدراسیون.
نطق سالانه ولادیمیر پوتین را در حقیقت می توان اعلام راهبردهای اساسی روسیه در یک سال پیش رو دانست و امسال به دلیل نزدیکی به سالگرد آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین، نبرد راهبردی روسیه از یک سو و آمریکا، ناتو و اوکراین از سوی دیگر مهمترین محور سخنان پوتین بود. رئیس جمهور روسیه ابتدا از یک سند محرمانه گفت و دستور آماده باش هسته‌ای داد.
اطلاعاتی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد واشنگتن به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در میدان نبرد با روسیه فکر می‌کند. از همین جا به وزارت دفاع و روس اتم هشدار می‌دهم: باید آماده آزمایش تسلیحات هسته‌ای باشید تا اگر آمریکایی‌ها قصد چنین اقدامی داشتند، بتوانید اقدام متقابل فوری انجام دهید.
پوتین با انتقاد از اظهارات و مواضع رئیس جمهور آمریکا در سفر به اوکراین تأکید کرد آمریکا و ناتو با سرازیر کردن تسلیحات نظامی به اوکراین نمیتوانند روسیه را شکست دهند.
آمریکا و ناتو میخواهند شکستی راهبردی به ما تحمیل کنند و تأسیسات هسته‌ای روسیه را هدف قرار دهند، اما باید بدانند که شکست دادن روسیه غیر ممکن است.
رئیس جمهور روسیه درباره وجود آزمایشگاه‌های مخفی آمریکا در اوکراین هم دست به افشاگری‌هایی تازه زد.
США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории.
آمریکا و ناتو به سرعت پایگاه‌های ارتش و آزمایشگاه‌های بیولوژیکی مخفی خود را در نزدیکی مرزهای کشورمان توسعه داده و در جریان رزمایش خود نحوه تسلط بر میدان نبرد آینده از طریق بکارگیری سلاح‌های بیولوژیک را تمرین کردند.
همزمان با سخنرانی پوتین، سفیر آمریکا در روسیه به وزارت خارجه احضار شد تا معلوم شود یخ روابط بین روسیه و آمریکا هر روز در حال قطورتر شدن است. ولادیمیر پوتین در این سخنرانی حدود 2 ساعته به چند سرفصل مهم اقتصادی هم اشاره کرد، از جمله اینکه دلار در سراشیبی سقوط قرار گرفته، تحریم‌های ضد روسی در اصل اروپایی‌ها رو مجازات کرده و روسیه با توسعه گذرگاه‌های بین‌المللی خودش قرار هست همکاری با کشورهای غرب آسیا از جمله ایران، هند و پاکستان رو گسترش بده. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر با حضور هنرمندان تاجیکستانی با عنوان گروه آسمان همراه بود که در فرهنگسرای نیاوران تهران توانستند اثر خوبی از فرهنگ غنی خود را اجرا کنند. گروه آسمان از تاجیکستان با سرپرستی استاد عمر تیمور، خواننده و نوازنده کمانچه، شب هنگام در نیاوران اجرا داشت. اعضای این گروه شامل اسکندر تیمور، فرزند عمر تیمور، خواننده و نوازنده کمانچه، جمعه رجب، خواننده و نوازنده تنبک و رحمت بای مد، نوازنده نی بودند. تاجها در این اجرا با لباس محلی و فولکلور خود جذابیت فرهنگی خود را به نمایش گذاشته و اجرایشان نیز قابل توجه بود. با بخش از این مراسم توجه فرمایید.
چشمی جان مخفی جمال یا حسین ابن علی، چشمی جان مخفی جمال یا حسین ابن علی.
تاجیکستان و ترکیه در حال گسترش همکاری‌ها در زمینه امنیتی هستند. در تاریخ 20 فوریه مقامات بلندپایه وزارت امور داخلی تاجیکستان با سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار نسبت به پیامدهای زلزله فاجعه‌باری که در ترکیه در روز 6 فوریه رخ داد، ابراز تأسف و به مردم برادر ترکیه تسلیت کرده شد. توجه اصلی به موضوعات همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و همچنین امنیت اطلاعاتی و دیگر موضوعات مهم ظاهر کرده شد. بانک جهانی برای رفع کمبودی‌ها در برخی مناطق ولایت ختلان کمک می‌کند. بانک جهانی هنگام توسعه و ارائه پروژه های دولتی در جمهوری تاجیکستان، تخصیص کمک های مالی را و توسعه مناطق استان ختلان انجام خواهد داد. این مطلب در دیدار مقامات بلندپایه ولایت ختلان با نمایندگان بانک جهانی در شهر باختر مرکز این ولایت بررسی شد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری در توسعه کشاورزی، آموزش، بهداشت و نقلیات و بارکشانی بررسی گردید. این در حالی است که بانک جهانی در طول 3 سال فعالیت خود در تاجیکستان بیش از 110 پروژه را در حوزه اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان به ارزش بیش از 2.3 میلیارد دلار اجرا کرده است. بیشتر این پروژه ها به ولایت ختلان اختصاص یافته است. در حال حاضر 14 پروژه سرمایه گذاری دولتی در این ولایت با حمایت بانک جهانی به مبلغ 260 میلیون دلار در حال اجرا است. در مناطق زلزله زده شمال سوریه هنوز هم مردم در فضاهای باز و بستانهای عمومی به سر میبرند. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
در مناطق زلزله زده شمال سوریه هنوز مردم در فضاهای باز و بستانهای عمومی به سر میبرند.
چاره‌ای ندارم. خانه‌ام هر لحظه ممکنه خراب بشه. خانواده‌ام هم هنوز ترس زلزله را دارند. و از رفتن به خانه حتی برای برداشتن وسایل شخصی هم هراس دارم.
منزلم به شدت آسیب دید. دیگه قابل سکونت نیست. هفته اول در مدرسه‌ای به طور موقتی به ما جا دادن. بعد گفتن باید مدرسه را تخلیه کنید. الان نمیدونم باید چیکار کنم. به بستگانم پناه بردم.
به یکی از محله‌ها در جنوب شهر حلب سر زدیم. جایی که ساختمان‌های زیادی در اثر زلزله خراب شده. و بسیاری از آنها دیگر قابل سکونت نیست.
کوچه ما 10 ساختمان 3 طبقه داشت. همه خراب شدن. حتی وسایل من هم از بین رفت.
کمیته فنی استانداری اعلام کرد که هر لحظه ممکنه خونه خراب بشه. دو هفته است با زن و بچه هایم در مغازه دوستم هستن.
دولت سوریه هم اعلام کرد که در مرحله نخست برنامه خود برای اسکان دائمی آوارگان 300 واحد مسکونی پیش ساخته در هر یک از استانهای حلب و لازقیه احداث خواهد کرد.
سوریه از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی رنج می‌برد. ما نیروی انسانی کافی داریم، اما به شدت به پشتیبانی نیاز داریم. لذا از هر گونه کمک از کشورهای دوست استقبال می‌کنیم.
بر اساس آخرین آمار دولت سوریه، بیشتر از 30,000 خانواده در اثر زلزله خانه‌های خود را از دست دادند. بازدید از محله‌های زلزله‌زده شهر حلب نشان می‌دهد که بازسازی این شهر نیازمند کار فراگیر چند سال است. مردم آواره و بی سرپناه و امکانات دولت سوریه محدود است. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
فیلمبرداری فیلم جامی و نوایی از نیمه دوم سال جاری آغاز خواهد شد. این مطلب در تاریخ 17 فوریه در جریان نشست مجازی نمایندگان مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و آژانس ملی ازبک کینا اعلام شد. در نشست در خصوص موضوعات نهایی تدوین فیلمنامه، فیلمنامه کارگردانی، تصویب هزینه فیلم، انجام انتخاب و شروع فیلم اظهار نظر شد. همچنین گفته شد که هفته آینده نقشه راه بین نهادهای ضد دخل دو کشور امضا می شود. یادآور میشیم که در جریان سفر رسمی شفقت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان در تاریخ 10 یونی سال 2021 سران کشورها برای فیلمبرداری فیلم دوستی بین مردم از جمله دوستی عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی دو تن از نامداران فرهنگ و تمدن پارسی به توافق رسیده بودند. پس لرزه‌های قوی امان هاتای را بریده و ترس و استراب را به این شهر بازگردانیده است. با گزارشی در این زمینه از ترکیه توجه کنید.
آنتاکیا، مرکز استان هاتای، جنوبی ترین شهر زلزله زده ترکیه، ویرانه ای که پس از گذشت 17 روز از زلزله بی سابقه 10 استان جنوبی، پس لرزه ها امانش را برید است. زلزله های قوی دو سه شب گذشته مانده بناهای آسیب دیده را هم فرو ریخت و بار دیگر رعب و اضطراب را به این شهر بازگرداند.
باوریورم تا به شوکه گیرمیشیم.
شوکه شدیم. هر لحظه میگن بلند شید، زلزله اومده. با هر پس لرزه مضطرب میشیم. نمیدونیم به کجا فرار کنیم.
مردم آنتاکیا و چند شهر ویران دیگر بر اثر زلزله همچنان روزگارشان را زیر چادرها میگذرانند.
بو یاشمدا böyle bir deprem اصلا görmedim.
در طول عمرم چنین زلزله‌ای ندیده بودم و به چنین فلاکتی گرفتار نشده بودم. خدا را شکر که تا حالا زنده موندیم.
آوار برداری شهرهای ویران آغاز شده و زمانی به پایان خواهد رسید که دیگر اثری از شهر و زندگی نیست. هنوز اجساد قربانیان در آنتاکیا و شهرهایی چون آدیامان و قهرمان ماراش زیر آوار مدفونند و آمار جانباختگان با روند افزایشی مرز 42,000 تن را گذشته است.
امین کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ویران شده ی هاتای، جنوب ترکیه.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. بنابر اعلام سازمان آمار تاجیکستان، حجم تجارت خارجی این کشور در ماهی ینور این سال در مقایسه با زمانی مشابه سال گذشته کاهش یافته است. حجم تجارت خارجی تاجیکستان در ماهی ینور این سال با 505 میلیون دلار در مقایسه با مدت زمانی مشابه سال گذشته 12.5% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، میزان کالاهای صادراتی این کشور در ماه ینور سال جاری با 120 میلیون دلار در مقایسه با مدت همانند سال گذشته 12.8% کاهش داشته است. این در حالی است که تاجیکستان در ینور سال جاری 385.1 میلیون دلار کالا وارد کرده که 13.1% کمتر از ینور سال گذشته است، در حالی که بیش از نیمی از کالاهای صادراتی تاجیکستان را محصولات معدنی شامل سیمان، سنگ معدن، کنسنتره و برق و انگشتسنگ تشکیل می‌دهد. 21.5% از صادرات این کشور فلزات غیر گرانبها و 15% نیز محصولات نساجی می باشد. حدود 17.4% از حجم کل محصولات وارداتی به تاجیکستان را محصولات معدنی شامل فراورده های نفتی، گاز مایع، سنگ معدن و کنسنتره تشکیل می دهد. همچنین 13.1% از واردات به این کشور خودرو و تجهیزات، 9.3% محصولات گیاهی شامل برنج، چای، قهوه، سبزیجات، میوه‌جات و خربوزه، گندم می باشند. در حالی که بیش از 60% از گردش تجارت خارجی تاجیکستان در ماه ینور سال گذشته با کشورهای روسیه با 22%، چین با 21% و قزاقستان با 20% بوده است، میزان حجم تجارت دو جانبه با این کشورها در سال جاری کاهش داشته است. این در حالی است که حجم تجارت تاجیکستان با ازبکستان با 35% کاهش در سال اخیر در رتبه چهارم گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد رژیم صهیونیستی بیانیه رسمی صادر کرد. گزارش از نیویورک بشنوید.
نگرانی و نارضایتی عمیق، این خلاصه موضع شورای امنیت سازمان ملل بود درباره اصرار رژیم صهیونیستی بر گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین. شورای امنیت در این جلسه با صدور بیانیه‌ای که مورد توافق همه اعضای آن قرار گرفت، رسماً اعلام کرد ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی به طور خطرناکی راهکار دو کشوری را که در قطعنامه سازمان ملل بر آن تأکید شده، تهدید می‌کند. حتی سفیر و نماینده آمریکا هم به صراحت گفت به شدت مخالف اقدام رژیم اسرائیل برای ساخت هزاران واحد مسکونی در سرزمین‌های اشغالی هستیم.
آمریکا از این اقدامات حمایت نمی‌کند، چون این اقدامات قطعاً برای امنیت بلند مدت اسرائیل بسیار ضرر دارد.
سفیر و نماینده انگلیس هم تلاش کرد وانمود کند کشورش در تندروی‌های نتانیاهو شریک نیست.
ما افزایش خشونت‌ها را در سرزمین‌های اشغالی به شدت محکوم می‌کنیم. اسرائیل باید در استفاده از سلاح بر ضد فلسطینیان خویشتنداری کند.
نینی استنسیت، دستیار دبیر کل سازمان ملل و معاون کمیسر کل آژانس امداد و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، هم از مشکلات و بحران‌های متعدد آوارگان فلسطینی گفت و اینکه تحولات سال‌های گذشته باعث شده که حواس‌ها از وضع اسفناک آوارگان فلسطینی کاملا پرت شود.
خشونت بر ضد مردم فلسطین در کرانه باختری بسیار زیاده. سالها محاصره توسط اسرائیل به شدت به مردم غزه هم آسیب وارد کرده.
تور و نسلند، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، هم البته بدون آنکه رژیم صهیونیستی را محکوم و نقش تعیین کننده اش به عنوان عامل افزایش خشونت بر ضد مردم فلسطین را مورد اشاره قرار دهد، از افزایش خشونت‌ها در سرزمین‌های اشغالی به شدت ابراز نگرانی کرد. اگرچه در این جلسه شورای امنیت اینطور وانمود شد که غرب با گسترش شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی به شدت مخالف است، اما ظاهراً این مخالفت‌ها صرفاً کلامی و محدود به داخل همین جلسات است، چرا که الان ساخت شهرک‌های بزرگ صهیونیست نشین در اراضی فلسطینیان همچنان با قوت و بدون هیچ مانعی ادامه دارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
رئیس جمهوری روسیه در نطق تلویزیونی خود بر گسترش کریدور شمال به جنوب تاکید کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در نطق تلویزیونی در حضور مقام‌های بلندپایه این کشور اعلان کرد روسیه کریدور شمال جنوب را امسال گسترش می‌دهد و ناوگانی از شناورها را برای ارتباط با پاکستان و ایران اختصاص خواهد داد. ولادیمیر پوتین گفت روسیه همکاری با کشورهای دوست را گسترش می‌دهد و همکاری با شریکان این کشور برای ایجاد سامانه باثبات و امن پرداخت‌های بین‌المللی مستقل از دلار و ارزهای غربی را ادامه خواهد داد. در بخشی از این نطق تلویزیونی رئیس جمهوری روسیه درباره پیمان استارت ناو اعلام کرد که این کشور از این پیمان خارج نمی‌شود، ولی مشارکت آن را به حالت تعلیق یا به تأخیر در می‌آورد. روسیه در واکنش به اقدامات آمریکا و ناتو و نیز مانع تراشی‌های بیشمار در زمینه اجرای بندهای این پیمان و ویژه انجام بازرسی‌ها تصمیم به تعلیق اجرای استارت ناو گرفته است. گزارشی درباره رشد روزافزون سیگارهای الکترونیکی در شرق آسیا آماده پخش است که از کوالالامپور می‌شنوید.
توده ابری از دود با پک‌های فریبنده، سیگارهای الکترونیکی دود کننده همچون گرگی در لباس میش با تبلیغاتی وسیع و گول زننده. نرخ مصرفی که در میان جوانان مالزیایی ظرف 10 سال اخیر تا 8 برابر افزایش یافته.
اما پوپیلای دیمنشیه.
بیشتر مشتریای من جوانایی هستند که میخوان به کمک سیگارهای الکترونیکی سیگار معمولی رو کنار بذارن.
ماری سمی اما خوشقد و خال، مثلا طراحی شده برای ترک سیگار، در جنوب شرق آسیا چنبره زده گرد زندگی بسیاری از جوانها.
با خرید و امتحان انواع برندها سعی میکنم سیگار رو ترک کنم.
بازار داغ و روبه گسترش نسل جدید سیگارهای الکترونیکی که حالا نرخ مصرف سیگار رو هم در میان نوجوانان کم سن و سال روز به روز افزایش میده.
متاسفانه با استقبال افراد کم سن و سال از سیگارهای الکترونیکی خوش رنگ و لعاب، بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی بخشی از دانش آموزان در مالزی، اندونزی، فیلیپین و ویتنام به سیگار هم روی آوردن.
هیولایی سرطانزا و اعتیادآور با طعم و بوهای متنوع و بازار پسند که زنگ خطر نمودار سعودی مصرفش حالا مدت هاست در مالزی، اندونزی، فیلیپین و ویتنام به صدا در آمده.
سیگارهای الکترونیکی با رسوندن حجم انبوهی از نیکوتین به مغز، برخلاف تصور اشتباه برخی از مردم، از سیگارهای معمولی خطرناکترند و نه تنها نقشی در ترک سیگار ندارند، بلکه وابستگی به دخانیات را هم افزایش میدن.
فروش سالانه 766 میلیون دلاری انواع سیگارهای الکترونیکی در این منطقه حالا موجب اقبال بیشتر تولید کنندگان و سودجویان و رشد و توسعه روزافزون بازار این کالای مخرب شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
و در ادامه با بخش ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال دختران در تورنمنت بین‌المللی کافا 2023 شرکت می‌کند. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران که خود را برای مسابقات مرحله اول قهرمانی زیر 17 سال آسیا آماده می‌کند، در تورنمنت یاد شده در شهر دوشنبه حضور پیدا می‌کند. بارشگران تاجیکستانی در رقابت‌های کشتی رده‌بندی که روزهای 23 و 26 فوریه در شهر اسکندریه مصر برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. جمهوری تاجیکستان با 3 ورزشکار کشتی یونانی رومی از جمله اسلام جان عزیزوف، فیروز مرزا رجبوف و شیراز آچیلوف در این مسابقات شرکت می‌کنند. پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 20 فوریه با صدور بیانیه رسمی طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغال فلسطین را محکوم کرد. اقدامی که پس از 6 سال از آخرین قدنامه این شورا صورت گرفت و آمریکا نیز به آن رأی ممتنع داد. در این بیانیه که با اجتناب مورد توافق قرار گرفت تأکید شد که شورای امنیت تکرار میکند که ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل به طور خطرناک راهکار دو کشوری را بر اساس قدنامه‌های سال 1967 تهدید میکند. آخرین بار در دکمبر سال 2016 دولت باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با قدنامه 2334 شورای امنیت که از رژیم صهیونیستی خواسته با چهرک سازی را متوقف کند رأی ممتنع داد. این اقدام در کنار رأی کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت به این قدنامه در آن هنگام سبب خشم و موضع‌گیری انفعال رژیم صهیونیستی شد. موضع‌گیری این کشورها که متحد سنتی اسرائیل محسوب می‌شوند نشان می‌دهد که ادامه سیاست غیر انسانی و غیر قانونی شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی‌ها آنچنان غیر قابل توجیه و غیر منطقی است که حتی متحدان غربی رژیم صهیونیستی نیز چاره جز همراهی با جامعه بین‌المللی در موضع‌گیری ضد این اقدام نداشتند. نکته قابل ذکر این که حمایت واشنگتن از بیانیه اخیر شورای امنیت، اقدامی که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل با اجماع به آن موافقت کردند، پس از آن صورت گرفت که امارات اعلان کرد که پیشنویس قدنامه قوی‌تری را در مورد این موضوع برای گیری نمی‌گذارد. اقدامی که می‌تواند سبب وتوی آمریکا شود. در پیشنویس بیانیه ارائه شده توسط امارات بر لزوم توقف کامل و فوری تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی‌ها تأکید شده بود که به دلیل نگرانی از وتوی آمریکا حذف شد. تصویب بیانیه رسمی علیه رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل که حتی آمریکا به عنوان متحد استراتژیکی رژیم صهیونیستی نیز نتوانست با توجه به اجماع جهانی با آن مخالفت ورزد، نشان دهنده مخالفت روزافزون با اقدامات غیرقانونی و ضد انسانی تل اویو ضد مردم مظلوم فلسطین و نیز انزوای فزاینده اسرائیل در سطح بین المللی است. به نحوی که حتی دولت بایدن نیز برغم مخالفت با درخواست برای توقف شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی 1967 اما ناچار شد تا حد این مسئله را به رسمیت بشناسد که تداوم روند شهرک‌سازی سبب به خطر افتادن راهکار دو کشوری که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند خواهد شد. ریان منصوری نماینده فلسطین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که نسبت به فلسطین به تفاوت نشود و گفت با وجود یک دوره طولانی خشونت رنج فلسطینی هر بار متفاوت تر است و همچنین از روی آوردن رژیم صهیونیستی به اقدامات جدید قدیمی از سال نو انتقاد کرد. نکته مهم این که حتی در میان یهودیان نیز مخالفت‌های روزافزونی با اقدامات رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. در این راستا شماری از اعضای سازمان بین‌المللی یهودیان ناتوری کارتا که گروهی از یهودیان ضد صهیونیستی در نیویورک هستند با حضور در مقابل سازمان ملل در مخالفت با رژیم صهیونیستی خواستار آزادسازی سرزمین‌های اشغالی با ویژه قدس اشغالی از چنگال صهیونیست‌ها شدند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. قزدانی رئیس جمهوری ترکیه از مردم و دولت تاجیکستان واکسینه شدن حدود 90% اهالی تاجیکستان در برابر بیماری کووید 19 و تاجیکستان و ترکیه در حال گسترش همکاری ها در زمینه های امنیتی. تشکر قدردانی داریم از شما بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم. بدون طاق دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونمو در ببرم. دیگه مشکل بی تو برام صبری بمون فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. در این ریا درس وفا یاد تو بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه.
چه دنیاست، دل پای تو کیمه، اون حالت چشمات یادم که نمیره. دنیا تو که دنیاست، دل پای تو پیره، اون حالت چشمات یادم که نمیره. دیگه مشکل بی تو برام سری بموره، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خون. فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه.